اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلا حبیب عظیمی به توجه می رساند.
سلام و وقت بخیر. لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. سازمان عفو بین الملل از ادامه توقیف و حکم 3 سال زندان به سید رحیم سعیدی، فیلمساز و تهیه کننده محتوای رسانه‌ای و مسئول یک کانال یوتیوب، ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواسته است که هر چه زودتر سعیدی را از بند رها کنند. این سازمان ناوقت روز جمعه 24 ماه جنوری با نشر گزارش گفته است که سعیدی به تاریخ 14 جولای سال گذشته توسط اداره استخبارات طالبان در کابل بازداشت شد و تاکنون در زندان این گروه بسر می‌برد. سازمان عفو بین الملل در صفحه ایکس نوشته است که حکومت طالبان بدون طی مراحل قانونی آقای سعیدی را دستگیر کرده و وی از ماه سرطان بدین سو در حبس بسر می‌برد. این نهاد گفته است که سعیدی از دسترسی به محاکمه عادلانه، امکانات ضروری بهداشتی محروم و وضعیت صحی وی رو به وخامت است. این نهاد طی اعلامیه خواستار رهایی بدون قید و شرط سعیدی از زندان شده است. تاکنون اداره استخبارات، مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگویان حکومت طالبان درباره بازداشت سعیدی و همکارانش چیزی نگفتند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. خبرهای منطقه و جهان. والی تهران به پناهجویان غیر قانونی افغان در تهران هشدار بازداشت شدن و اخراج کردن با آنها را داده است. محمد صادق معتمدیان در صحبت با خبرگزاری نای ایران گفته است که آن افغانهایی که اسناد قانونی نیز دارند ولی در مناطق ممنوعه برای مهاجرین در تهران کار می کنند با برخورد مشابه روبرو خواهند شد. کسانی که قوانین تعیین شده را تخطی کنند با برخورد قانونی مواجه شدند و نیروهای امنیتی ایران در اخراج پناهجویان همکاری خواهد کرد. مقامات ایرانی روند اخراج پناهجویان افغان را سرعت بخشیده و گفتند که تا آخر سال جاری حدود 2.5 میلیون پناهجوی افغان را به کشورشان برمیگردانند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد بر روز جمعه 24 ماه جنوری گفت که دفتر ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی باید فعالیت خود را در بیت المقدس تا 30 ماه جنوری متوقف کند و تمام محلات خود را ترک نماید. با وجود نگرانی‌های بین المللی، قانونگذاران اسرائیلی اخیراً قانونی را تصویب کردند که فعالیت این دفتر را در اسرائیل و بیت المقدس منع می‌کند. اسرائیل دفتر ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی را به همکاری با گروه حماس و دست داشتن در حمله 7 اکتبر بر اسرائیل متهم کرده است. دنی دنون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، طی نامه به آنتونی گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است که این اقدام در واکنش به تهدیدات جدی امنیت ملی ناشی از نفوذ گسترده حماس و سایر گروه‌های تروریستی در میان کارمندان این اداره و خودداری این اداره از رفع نگرانی‌های مطرح شده از سوی اسرائیل اتخاذ شده است. در نامه آمده است که دفتر ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی ملزم است تا عملیات خود را در بیت المقدس متوقف کند و تمام محلات را که در آن فعالیت می کنند تا 30 ماه جنوری سال 2025 تخلیه کند. دفتر ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی حدود 30,000 کارمند در اراضی اشغالی فلسطینی، لبنان، اردن و سوریه دارد که از جمله 13,000 آنان در غزه کار می کنند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، دیروز شنبه 25 ماه جنوری گفت متحدان آن کشور باید چهارچوبه برای مذاکرات صلح آینده با روسیه تعیین کنند و کیف باید در این مذاکرات نقشه موفقانه داشته باشد. زلنسکی گفت درک می کنم که تماس ها می توانند در چهارچوب های متفاوت باشند. فکر می کنم که امروز باید روی آن تمرکز کنیم. اشاره رئیس جمهور اوکراین به مذاکرات احتمالی با روسیه است که سبب صلح عادلانه شود. رئیس جمهور زلنسکی در جریان یک کنفرانس خبری افزود که گفتگوها بدون حضور نمایندگان اوکراین نتایج واقعی را در پی نخواهد داشت. این اظهارات رئیس جمهور اوکراین یک روز پس از آن بیان شده است که ایالات متحده جمعه 24 ژانویه تقریبا تمام کمک‌های خارجی خود با استثنای بودجه اضطراری برای غذا و بودجه نظامی به اسرائیل و مصر را متوقف کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در یادداشت به کارمندان وزارت خارجه تاکید کرده است که هیچ بودجه جدید برای کمک‌های تازه یا تمدید کمک‌های موجود نباید اختصاص داده شود، مگر اینکه هر کمک یا تمدید پیشنهادی مورد بررسی و تایید قرار گیرد. این دستور فراگیر تمام کمک‌های توسعه‌ای و نظامی ایالات متحده آمریکا به سایر کشورها از جمله اوکراین را متأثر می‌سازد. در دومین دور تبادل گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی، مقامات اسرائیل روز شنبه 25 ژانویه گفتند که گروه حماس 4 سرباز زن گروگان اسرائیلی را از اسارت آزاد کرد و اسرائیل نیز 70 زندانی فلسطینی را از محابس آن کشور آزاد نمود. وزارت خارجه اسرائیل در یک پیام ایکس خود از قول دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور نوشته است که اسرائیل امروز 4 سرباز زن را که در گروگان سازمان تروریستی حماس بودند دریافت کرد و در مقابل طبق ترتیبی که تعیین شد زندانیان امنیتی را آزاد خواهد کرد. وزارت خارجه اسرائیل همچنین در این پیام گفته است که بر اساس این توافق اسرائیل اجازه عبور ساکنان غزه به شمال نوار غزه را نخواهد داد تا زمانی که آزادی اربل یهود، زن غیر نظامی که قرار بود دیروز آزاد شود، فراهم گردد. نظامیان اسرائیلی گفتند که سربازان آزاد شده با والدین خود یک جا شدند و سپس توسط یک هلیکوپتر نظامی به شفاخانه منتقل شدند تا معاینات صحی آنان تکمیل گردد. در همین حال رسانه‌های دولتی مصر گزارش دادند که 70 زندانی فلسطینی با عنوان بخشی از توافق آتش بس غزه پس از آزادی از اسرائیل توسط بس وارد مصر شدند. با گفته القاهره نیوز، این زندانیان افرادی هستند که توسط اسرائیل اخراج شدند و برای درمان به شفاخانه های مصر منتقل خواهند شد. فعالان محلی دیروز شنبه 25 ماه ژانویه گفتند که شمار افرادی که در اثر حمله طیاره بی‌سرنشین به یکی از آخرین شفاخانه های فعال در الفاشر در دارفور سودان کشته شدند به 67 تن افزایش یافته است. کمیته مقاومت محلی که بخشی از شبکه هماهنگ کننده کمک های بشری در هنگام جنگ است، قبل از این از قول منابع صحی گفته بود که در این حمله 30 تن کشته شده است. یک منبع که نخواست نامش در گزارش تذکر رود و خبرگزاری فرانس پرس گفته است که 37 نفری که در حمله جمعه شب زخمی شده بودند، به روز شنبه در اثر زخم‌های شدید جان باختند. با گفته این منبع، شمار دیگری از افراد زخمی هنوز تحت تداوی قرار دارند، اما در مورد شمار دقیق آنان جزئیات ارائه نکرد. طیاره‌های اردوی ایالات متحده آمریکا به روز جمعه روند خروج مهاجران غیرقانونی دستگیر شده از این کشور را آغاز کردند. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت که در آغاز این اقدام مهاجران با 2 طیاره C-17 به گواتمالا اعزام شدند. وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که گواتمالا و ایالات متحده برای پایان دادن به جریان مهاجران غیرقانونی و تقویت امنیت مرزی خود به توافق رسیدند. این کار بر اساس دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آغاز شده و وزارت دفاع آمریکا در حال آماده سازی برای اعزام نیروهای بیشتر به مرزهای جنوبی است. اردوی ایالات متحده قبلا از طیاره‌های نظامی برای انتقال افراد به خارج از کشور مثل زمان سقوط کابل در سال 2021 استفاده کرده است، اما یک مقام آمریکایی گفته است که این نخستین بار در تاریخ معاصر ایالات متحده آمریکا است که از طیاره‌های نظامی برای تخلیه پناهجویان از این کشور استفاده می‌شود. مجلس سنای کنگرسی ایالات متحده آمریکا 24 ماه ژانویه پیت هکست، یک افسر پیشین اردو و یک تن از مجریان شبکه خبری فاکس را به صفت وزیر دفاع ایالات متحده تایید کرد. 3 سناتور جمهوری خواه علیه هکست رأی دادند که منجر به تساوی 50-50 شد، اما جیمز دیوید وینس معاون رئیس جمهور به عنوان رئیس سنا رأی تعیین کننده را به صندوق انداخت. این بار دوم در تاریخ آمریکا است که یک معاون رئیس جمهور باید در انتخاب یک وزیر کابینه رأی دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هنگام نامزدی هکست به پست وزارت دفاع گفت او شخص باهوش و دانش آموخته دانشگاه های پرینستون و هاروارد است که تمام عمرش را برای نظامیان و این کشور جنگیده است. هکست 44 سال عمر دارد و یک افسر پیشین گارد ملی اردوی آمریکا است که تا این اواخر منحیث مجری در شبکه خبری فاکس کار میکرد. حامیان هکست ادعا میکنند که خدمت وی در افغانستان و عراق با او این بینش را میدهد تا وزارت دفاع را بهتر از مقامات با تجربه تر که معمولاً برای این وظیفه در نظر گرفته میشوند اداره کند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگویند که درخواست کریم خان سارانوال محکمه بین المللی جرایم از قضات این محکمه مبنی بر صدور حکم بازداشت رهبران طالبان برای تامین عدالت مهم بوده و یک پیام مثبت به زنان، دختران و سایر گروه های آسیب پذیر در افغانستان میفرستد. ولی حکومت طالبان گفته است که اقدام کریم خان فاقد بنیاد عادلانه حقوقی بوده و انگیزه سیاسی دارد. شرح بیشتر را در مورد واکنش ها از سید عزیز رحمان میشنوید.
در ادامه واکنش ها با درخواست کریم خان سارانوال محکمه بین المللی جرایم از قضات این محکمه مبنی بر صدور حکم بازداشت رهبران طالبان، کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفتند که این اقدام پیام مثبت به زنان، دختران و سایر گروه های آسیب پذیر در افغانستان که به گفته ای آنان با آزار و اذیت طالبان روبرو اند میفرستد. کارشناسان ملل متحد تا یک اعلامیه این گام را برای تامین عدالت مهم خوانده و گفتند که یک پیام قوی در پاسخگو قرار دادن رهبری طالبان را به آنان میرساند. سارانوال محکمه بین المللی جرایم روز پنجشنبه از قضات این محکمه خواستار صدور حکم بازداشت رهبران طالبان با شمول هیبت الله آخونزاده شد و در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس دلیل آن را چنین بیان کرده است.
اتهامات آزار و اذیت جنسی است. این عمل سیستماتیک است که ما آن را خفقان مخرب سازمان یافته و عمدی زنان می گوییم. هدف قرار دادن دختران و زنان، محرومیتشان از حق تعلیم و دسترسی به اماکن عامه.
حکومت طالبان اقدام سارانوال محکمه بین المللی جرایم را محکوم کرده و گفته است که این کار او با انگیزه سیاسی صورت گرفته است.
بیا با هم انشاءالله دنیا تهدید و اختراع کرونه نکی. اگه با کم نتیجه ور نکی مقد پدی باندی ندروی چی ندروالا دی جرمونو محکمه یا احمد نیسی یا محمود نیسی کچیر تدائی وعدین محکمه وی کچیر تدائی وصدیق محکمه وی پسر کی بید امریکا خپل محکمه تا خپل محاکمه
تا بشکری وش. ولی کریم خان میگوید که طالبان مکلفیت های بین المللی دارند.
طالبان مدتی است که در قدرت بودند. از لحاظ حقوق بین المللی آنان از اساسنامه روم بیرون نشدند. آنان مکلفیت های بین المللی دارند. موضوع نافذ شدن یعنی حکم محکمه مسئله دیگری است. وظیفه ما این که در حوزه صلاحیت حقوقی خود اسناد و شواهد را بنگریم.
از درخواست این سارانوال محکمه بین المللی جرایم، نهادهای دیگر به شمول سازمان عفو بین الملل و مدافعان حقوق زنان افغان نیز حمایت و استقبال کرده اند. با وجود انتقادهای گسترده از رفتار حکومت طالبان نسبت به زنان و دختران در افغانستان، طالبان همواره مدعی‌اند که حقوق زنان افغان را با در نظرداشت فرهنگ مردم افغانستان و در چارچوب شریعت اسلام تأمین کرده و بحث زنان را مسئله داخلی افغانستان می خوانند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
فیض الله جلال، استاد پیشین فاکولته حقوق دانشگاه کابل، میگوید که درخواست سارانوال محکمه بین المللی جرایم برای صدور حکم بازداشت رهبر طالبان و قاضی القضات این حکومت میتواند یک هشدار به سایر رهبران و افرادی باشند که ادعا میشود مرتکب نقض حقوق بشر در افغانستان شدند. توجه کنید بر مصاحبه همکارمون نجیب خلیل با فیض الله جلال.
به نظر شما این درخواست سارانوال محکمه بین المللی جرایم چقدر میتونه جنبه اجرایی داشته باشه و چقدر امکان صدور حکم موجود است؟
صدور حکم محکمه بین المللی جزایی در این اوضاع و احوال موجوده حائز اهمیت است، بسیار زیاد با اهمیت است. یک امید برای زنای افغانستان، یک امید برای مردم افغانستان و برای رنج کشیدگان افغانستان ایجاد شده است. اما باید داشته باشین که 45 سال در افغانستان به شکل سیستماتیک زنان، جوانان و اطفال افغانستان در مجموع کل مردم افغانستان رنج دیده و حقوق بشریشان بار بار نقض شده و جنایات سازمان یافته صورت گرفته. مردم افغانستان آرزو دارند که این حرکت یک حرکت سمبولیک نباشه، بلکه این آغاز کار باشه، این تداوم بیاوه و تمام جنایات آیاتی که در 45 سال در دوره های مختلف صورت گرفته موردی بازپرس قرار بگیره و این مسئله به انتخابات امریکا و به این چیزای نو که گویا یک حرکتی سمبولیک بکنیم و باز خلاص ارتباط نداشته باشه، بلکه باید یک حرکتی قانونمند، یک حرکتی اصولی مطابق به اساسنامه روم، مطابق به قوانین نافذه بین المللی حقوق بشری، اعلامیه جهانی حقوق بشر باید باشه.
میخوام میر از شما بپرسم که این اقدام چقدر مؤثر واقع خواهد شد به نظرتان؟ آیا طالبان در روش خود کدام تغییر روارد خواهد کردن یا ای که به نظرتان بیشتر جسورتر میشن؟
در مورد تطبیق از این حکم شما بهتر میدانین که مشکلات وجود داره، به دلیل که طالبان بسیار گپای جامعه جهانی را قبول ندارن، بسیار حرفای سازمان ملل متحد را قبول ندارن، در تطبیقش چالش های گوناگون وجود داره، ولی بدون شک اونا اهمیت سازمان ملل متحد، اهمیت دیوان بین المللی جزایی را میدانن که این تصمیم یک تصمیم بسیار مهم است و اگر به این توجه نکنن بر رسمیت شناختنشان تعامل با طالبا به یاد فراموشی سپرده میشه. هیچ کشوری در دنیا جرأت نخواهد کرد که طالبا را به رسمیت بشناسه، هیچ کشوری در جهان جرأت نخواهد کرد که با طالبا تعامل بکنه و مناسبات حسنه ایجاد بکنه. این چیزها را میدانند و بدون تعامل و بدون به رسمیت شناختن امارت اسلامی یا حکومت طالبا دوام کرده نمیتونه. مردم در نهایت فقر، در نهایت بیچارگی، در نهایت مشکلات به سر میبرند.
اگر عملی شود به نظر شما پیامد از این چی خواهد بود در افغانستان؟
تمام جنایتکاران میلرزند و برای تمام جنایتکاران، چی در گذشته، چی امروز، چی فردا، یک هشدار است که دیگه باید به حقوق بشری مردم، به حقوق اساسی مردم احترام بگذارید. آنانی که به حقوق مردم احترام نمیگذارند، حق مردم از زیر پای میکنند، به اشد مجازات رودرو میشوند، محکمه میشوند و بالاخره در سلول‌های تاریک زندان تمام عمر خود دور از فامیلشان میگذرانند.
بله.
این بسیار یک حرکت بازدارنده است.
بله.
مانی جرم جنایت بیشتر میشه.
تشکر استاد، با معذرت، فرصت بسیار کم است. یک سوال دیگه از شما دارم. اقدام بعدی از نظر شما چی باید باشه؟
اقدام بعدی است که حرکت یک حرکت سمبولیک نباشه، یک حرکت شعارگونه نباشه، اقدامات عملی شوه، اقدامات عملی صورت بگیره و این شامل حال تمام کسایی شود که مردم افغانستان به این سرنوشت رودرو ساختند. این شامل حال بایدن و تیم بایدن، شامل حال خلیلزاد، کرزی و اشرف غنی و تیم ناکامشان که مردم افغانستان در بدر کردند، دانشمندان را، زنان را، جوانان را به پیاز پوسکن در اروپا، امریکا، کانادا، استرالیا تبدیل کردند. شخصیت و هویتشان از بین بردند. هویت افغانی را از بین بردند. افتخارات ما را نابود کردند. باید تمام جنایات و ناقضین حقوق بشر باید جنایتکاران مورد بازپرس قرار بگیرند.
محترم استاد جلال جهان، سپاس از وقتتان که در اختیار برنامه گذاشتین. تشکر. خدا نگهدار.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
برخی از مهاجرین افغان که در مکزیکو به سر میبرند و به دلیل فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا، ملاقات های تعیین شده ایشان برای کسب پناهندگی در امریکا فسخ شده است، میگویند قادر به بازگشت به افغانستان نیستند و باقی ماندن در مکزیکو نیز برای آنان با برخی آزمون ها همراه است. شرح گزارش رویترز را در مورد از همکارم لینا روسبه میشنوید.
وارث میرزاده، پناهجوی 25 ساله افغان، متعاقب آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به روز دوشنبه به شکل ناگهانی تمام تقسیم اوقات ملاقات‌های تعیین شده برای مهاجرین در انتظار در مکزیکو را فسخ کرد، در این کشور گیر مانده است.
امروز وقت ملاقاتم بود. حال نمیدانم چه کنم. شاید به باند قاچاق انسان رو بیاورم.
میرزاده و ده مهاجر دیگر در کمپ مهاجرین اسایل در تیهوانا که تنها کمپ مهاجرین در مکزیکو مخصوصاً برای مهاجرین مسلمان است، ناگهان خود را با احتمال بازگشت به کشورهایشان، تقاضای پناهجویی به کشورهای دیگر و یا انتظار برای مدت نامشخص در مکزیکو یافتند.
من از برزیل و بعد پاناما و کوستاریکا و کشورهای زیادی گذشتم و به مکزیکو سیتی رسیدم.
مهاجران مسلمان در مکزیکو با یک سلسله آزمون‌های بیشتر مواجه هستند که از موانع لسانی آغاز تا برداشت‌های نادرست از مسلمانان که حضور کمرنگ در جامعه مکزیکو دارند می انجامد.
مهاجران مسلمان به دلیل فرهنگ و دین خود در یک وضعیت خاص قرار دارند و برای آنها ادغام سریع با فرهنگ جدید دشوار است و آنها با مشکلات لسانی نیز مواجهند.
اکثر این مهاجران که به مکزیکو از قاره‌های دیگر می‌آیند امیدوارند که نهایتاً به ایالات متحده برسند و آنان هزاران دلار را به قاچاقچیان انسان برای این سفر طویل می‌پردازند.
کسانی که می‌خواهند به ایالات متحده بروند باید این را مد نظر بگیرند که بهتر است به شکل قانونی این کار را بکنند تا غیر قانونی. ما در مورد کسانی شنیدیم که به شکل غیر قانونی از سرحد عبور کردند و زخمی شده و یا حتی مردند. بنان چرا زندگی خود را به خطر انداخت؟ چرا صبور نبود؟
خبرگزاری رویترز با 5 مهاجر افغان مقیم تیوانا صحبت کرد که ملاقات همه آنها برای کسب پناهجویی در ایالات متحده فسخ شده و مانند میرزاده آنها میگویند که قادر به بازگشت به افغانستان نیستند، ولی بر این نظرند که ماندن در مکزیکو نیز یک گزینه مملو از مخاطره برایشان میباشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
وضعیت حالت اضطراری ملی در مرز جنوبی ایالات متحده اعلام شده است و دونالد ترامپ نیروهای بیشتر را برای کمک به امنیت مرزهای ایالات متحده اعزام می کند. گزارش کارلا باب را از سحر عظیمی بشنوید.
1500 سرباز آمریکایی و 2500 سرباز در مرز جنوبی ایالات متحده و مکزیکو پیوستند.
رئیس جمهور ترامپ در حال ارسال یک پیام بسیار قوی به مردم در سراسر جهان است. اگر به نقض قوانین ایالات متحده آمریکا فکر می‌کنید، به خانه بازگردانده خواهید شد. شما توقیف خواهید شد، تحت پایگرد قانونی قرار خواهید گرفت.
دولت آمریکا می‌گوید نیروهایی که به سمت مرز هدایت می‌شوند و نیروهای پلیس کمک می‌کنند تا کنترل کامل را در دست بگیرند و به نصب موانع فیزیکی کمک کنند و شناسایی مهاجران را افزایش دهند. مقامات مسئول میگویند که انتظار می‌رود نیروهای بیشتری در هفته‌های آینده با آنها بپیوندند. در حالی که برخی از سربازان برای دفاع از خود مسلح هستند، هیچ یک از آنها مهاجرانی را که از مرز عبور می‌کنند توقیف نمی‌کنند، زیرا قوانین ایالات متحده اردو را از فعالیت‌های اجرای قانون در داخل کشور منع می‌کند. اما استثناءاتی مانند قانون شورش وجود دارد که رئیس جمهور ممکن به اردو اجازه دهد تا توقیف یا تفتیش و تصرف در داخل خاک ایالات متحده را انجام دهد تا به توقف آنچه او تهاجم می‌خواند کمک کند.
ترامپ این موضوع را بدون پیش‌زمینه ابداع نکرده است، اما به وضوح مائل است در راه امنیت مرزها بسیار بیشتر از دیگران به ویژه اسلاف دموکرات خود در قصر سفید انجام دهد.
نیروهای احتیاطی هزاران مهاجر غیرقانونی را که توسط نیروهای امنیتی سرحدی بازداشت شدند به خارج از کشور پرواز می‌دهند. یک مقام دفاعی به صدای آمریکا گفت که 2 پرواز از اوایل روز جمعه انجام شده و در گواتمالا فرود آمده است. از سوی دیگر یک مقام آمریکایی و یک مقام از مکزیکو بر رویترز گفتند که مکزیکو درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای اجازه فرود طیاره نظامی آمریکا که حامل مهاجرین اخراج شده بود را رد کرده است. طیاره اردوی آمریکا روز جمعه 2 پرواز مشابه با حدود 80 مهاجر را به گواتمالا انجام داده بود. وزارت خارجه مکزیکو اواخر روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که این کشور روابط بسیار خوب با ایالات متحده دارد و در موضوعاتی مانند مهاجرت همکاری می‌کند. این مقام مکزیکویی دلیل برای رد مجوز نشست این طیاره را بیان نکرد، در حالی که وزارت خارجه مکزیکو به این حادثه اصلا اشاره نکرده است. دولت ترامپ در اوایل این هفته اعلام کرد که برنامه موسوم به ماندن در مکزیکو را دوباره هندازی می کند که پناهجویانی که شهروند مکزیکو نیستند را مجبور می کند تا در مکزیکو بمانند تا دوسیه مهاجرتشان در ایالات متحده حل شود. کلاودیا شینبام، رئیس جمهور مکزیکو، روز چهارشنبه گفت که چنین اقدامی مستلزم موافقت پناهجویان است و مکزیکو تا کنون این کار را نکرده است. وزارت خارجه ایالات متحده و پنتاگون بلافاصله بعد درخواست‌ها برای اظهار نظر در این مورد را رد کردند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
در سال 2024 سویدن کمترین میزان صدور مجوز اقامت را در 40 سال پسین داشته است. وزارت مهاجرت سویدن گفته است که این آمار نشان می‌دهد که مجوز اقامت برای پناهندگان نسبت به 2 سال پیش 42% کاهش یافته است. تشدید سیاست مهاجرتی سویدن سبب شده است که شماری از زنان افغان نیز در این کشور نتوانند مجوز اقامت قانونی را دریافت کنند. در این میان سویدن به یک زن 60 ساله افغان نیز حکم اخراج داده است. والی آریان در این باره گزارشی ساخته است که به توجه می رسد.
هر آن سویدن در پی تشدید سیاست مهاجرتی است. سخت گیری هایی که برای پناهندگان به شدت دشواری و تیر روزهای تلخ بار آورده است. این زن 60 ساله افغانی است و دور از پیامدهای ناخوش این سخت گیری های مهاجرتی نمانده است. نجما احمدی در ماه مارچ سال 2022 بر اساس پیوند خانوادگی به سویدن آمده است. اداره مهاجرت سویدن اما با پایان زمان مجوز اقامت موقت این زن حکم اخراج برایش داده است.
تهران که بودیم مدارک نداشتیم، این مدرسه نمیگشت. این مدرسه خیلی دوست داشت که اینم ناراحت بود، خودم دیگه غصه میخورم، تشویش میکنم. از این مهاجرت شدم در کشور اروپا، آمدیم در سوئد. خیلی خوش بودم در سویدن، پلی دوتا اولاد خمادیم. این الان که مثلا چون که من رد داده یک زنی کهن سال چجوری مثلا به افغانستان برم زندگی.
علیرضا احمدی پسر این زن 10 سال داشت که به سویدن آمده بود. کودکی که در آن زمان سختی های زیاد را به دور از دامان مادر کشیده است. 7 سال بعدتر نجما احمدی شانس آورد که به سویدن بیاید و اما ظاهرا این خوشی را دیر پایدار نیست.
خود من 10 ساله بودم در سویدن آمده بودم، خیلی خرد بودم، هیچ بدون خانواده آمده بودم. سختی خیلی بودش در سویدن، 7 سال منتظر تا مادرم به پیش من در سویدن، در کشوری که باید قبولی بده به خانواده ما. 2 سال با ما زندگی کرد، بعد عالی اداره سویدن میخواد مادرم را دیپورت کنه.
همسر نجما احمدی 6 سال پیش در ایران درگذشته است. علیرضا پسرش نیز اکنون به سن بلوغ رسیده است. 2 پسر نجما در سویدن زندگی میکنند.
کلن ما همین زندگی کنیم، چی در ایران چی در افغان چی سوید داریم، زندگی سخته، خیلی سخته دیگه. اصلا ما زندگی راحت نداشتیم دیگه، اصلا خیلی.
در ماه اکتبر پارسال دادگاه اتحادیه اروپا حکم صادر کرد که برای کشورهای عضو این اتحادیه تابعیت و جنسیت کافی است تا به زنان افغان پناهندگی بدهند. اداره مهاجرت سویدن به صدای آمریکا میگوید که زنان افغان نیازمند پشتیبانی ویژه هستند، زیرا آنان با خطر آزار و اذیت جنسیتی در کشورشان روبرو هستند و این زنان می توانند که درخواست پناهندگی کنند. و اما برای انواع دیگر درخواست ها چون مجوز کار و پیوند خانوادگی در صورت عدم رعایت شرایط ممکن است این درخواست ها رد شوند. تشدید سیاست های مهاجرتی سویدن با واکنش سخت برخی از مدافعان حقوق پناهجویان روبرو شده است.
اعلام دادگاه اتحادیه اروپا خوب هست، اما منبع پیگرد نداره، یعنی پیگیری نمیشه که چرا یک گیده زیاد زنان افغانستان با وجود همچون اعلامیه جاب اخراجی دریافت میکنن و امروز عملا از خیلی کشورها دریافت میکنن، نه تنها سویدن. البته سویدن یکی از کشورهای، یعنی یک بدترین کشوری پناهجو پذیر شده در حال حاضر.
در حالی که سویدن تا چند سال پیش یکی از کشورهای با میزان بلند پذیرش پناهندگان در اروپا بود، اما در سالهای پسین سیاستهای سختگیرانه ای را در این زمینه در پیش گرفته است، چنان که پارسال کمترین میزان صدور مجوز اقامت را برای پناهندگان در 40 سال گذشته داشته است.
این بود داشته های نخستین برنامه صبحگاهی دری. تا چند لحظه دیگر نشرات پشتوی صدای امریکا روی همین موج آغاز می شود. شنونده رادیو آشنا باشید.